بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. الذي غسرت عن رؤيته أبصار الناظرين وأجزت عن نأته أوهام الواصفين. ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين حبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا ارحم الراحمين. به محضر علی ابن ابی طالب عرض کرد که یا امیر المؤمنین اوصاف متقین رو برای من بیان بفرمایید. حضرتشون تأملی فرمودن و با تأمل جواب حمام رو دادن که تقوا پیشه بکن و عمل صالح انجام بده. روایاتی رو تقدیم محضر کردم راجع به تقوا، اما این تقوا یک سری آثاری داره که در قرآن بیان شده. وارد این آثار بخوام بشم یه مقداری بحث به درازامی انجامه. مرحوم محقق خویی هم بیاناتی دارن آثار و برکات تقوا رو در زندگی بیان فرمودن که در جای خودش بحث شده. اجمالاً عرض کردم که تقوا انجام واجبات و ترک محرماته. به تعبیر علی بن ابی طالب روایتی که دیشب نرسیدم بخونم، حضرتشون می‌فرماید تقوا بدین معناست که اگر اعمالت رو بر یک طبقی قرار بدن بدون این که بر روی او پوششی اون رو در معرض دید همگان قرار بدن، انسان حیا نکنه، خجالت نکشه، به این میگن تقوا. باز به تعبیر حضرت امیر علیه السلام، این که انسان افسار نفسش رو بگیره دستش و به شهوات به ویژه ترتیب اثر نده، به این میگن تقوا. بر اساس میل خودش و دل خودش حرکت نکنه، بر اساس اونی که خدا براش مقدر کرده و قرار داده زندگیش رو بر اون اساس منطبق بکنه، به این میگن تقوا، پروا داشتن از خدا. و اگر کسی از خدا پروا نداشته باشه نمیتونه این مناظر سلوکی رو طی بکنه. به قدری بزرگان ما مقید بودند و مراعات می‌کردند و مواظب بودند که مبادا از اونها سهوی سر بزنه، خطایی سر بزنه، که ای چه بسا یک خطا مسیر رو به قدری برای انسان دور می‌کنه، ای چه بسا یک اشتباه به قدری راه رو برای انسان تاریک می‌کنه که انسان عمرش رو میگذاره میبینه باز به انجام نیومد. لذا خیلی باید دقت کرد، خصوصا اونایی که میخوان در مسیر سلوکی قدم بردارن. حکایت اینها حکایت خونسا کردن مینه که به ما میگفتن اشتباه اول اشتباه آخره، چون بحث یه چاشنیه. یه مقداری بیدقتی انسان انجام بده بیراه سر در میاره. حضرت میفرماید تقوا. حمام قانع نشد و خوبم هست، قناعت نکرد، اصرار کرد که آقا بیشتر به من مطلب بفرمایید. چون ظرفشو داشت و امیر المؤمنین دید حمام قابلیت داره، البته اگر با درنگ جواب داد، چون میدونست این حمام انسان دقیقیه. اومدن محضر است آیت الله العظمى بهجت، عرض کردن آقا ما رو موعظه کنید، مطلبی بفرمایید. چون خیلی اصرار کردن، ایشون فرمودن که اگر آمده اید که من مطلبی را بگویم و شما بشنوید و در زمان دیگه دوباره من مطلبی رو بگم و باز شما بشنوید، من معذورم. یعنی چی؟ یعنی اگر دنبال حرف اومدید که رفتیم خدمت آقای بهجت و اینجور شد و اونجوری شد، من معذورم. اما اگر اومدید حرف بشنوید که عمل بکنید که اونو در زندگی به معرض ظهور و بروز بگذارید، بدانید که ام الکلمات در این دو سه کلمه است که ایشون بیان فرمودن. بعضیا حرف میشنون اما صرف شنیدنه، از این گوش به قلب سرایت نمیکنه. بس که تعلقات و دلبستگی ها و این امور در دنیا برای اونها اشتغالات درست کرده، مجال این رو نمیده از این شنیدن به قلب سرایت بده. حداقلش اینه انسان تأمل بکنه، دقت بکنه. حمام قانع نشد، اصرار کرد که آجان ادامه بدید، اوصاف متقین رو برای من بیان بفرمایید. امیرالمؤمنین یه جمله ابتدای خطبه یه بحث اعتقادی زیبا رو مطرح میکنن. خیلی این بحث زیباست و بعد از بیان این بحث وارد اوصاف متقین میشن، ویژگی های پارسایان. امیرالمؤمنین ابتدای خطبه به حمام یا به همه ما متذکر میشن بشنویم و بدانیم ما با کسی طرفیم که به اون میگن واجب الوجود مطلق و به ذات. یعنی چی؟ یعنی سر سوزن نقص و نیاز در وجود او شما نمیبینی، بی نیاز به تمام معنا. هرچی نیاز هست متوجه ما ممکناته، او واجب الوجود مطلق و به ذاته. یک ذره نیاز و احتیاج در وجود او راه نداره. هر چی نیاز هست متوجه ما ممکناته، ما سرتاپا نیاز و او بی نیاز مطلق. اینو داشته باشیم. وقتی نماز میخونیم، وقتی روزه میگیریم، این نماز و روزه ممکنه امر خدا باشه که هست، اما از رهگذر این نماز و روزه چیزی عائد خدا نمیشه ها. مبادا طلبکار خدا بشیم. خیلی من یه مثال عامیانه عرض بکنم محضرتون. پدری میاد سرمایه‌ای به پسرش میده، پسر این مبلغ سرمایه در اختیار تو، برو با این تو بازار تولید کن. بعدش هم بهش نصیحت میکنه پسر جان بیا تمام این تولیدات تو به خود من بفروش، من ازت میخرم. میگه عجب بابای خوبیه، خدا تمام نعمت رو متوجه ما کرده، خودش داده ها، بعد گفته این نعمت ها رو بیارید به من بفروشید، نرید غیر من، فقط در خونه من بیارید. نماز بخون، این نماز سودی برای خدا نداره، برای من سود داره. روزه بگیر، روزه نگیریم یا بگیریم، ضرر و سودی متوجه خدا نمیشه. اونی که این وسط میبره و سود میکنه من عبدم، و اونی که این وسط ضرر میکنه به خاطر نافرمانی خدا، باز من عبدم. آخه بعضی ها رو آدم میبینه، شأن جلسه عجله که من بگم، فکر میکنن گناه میکنن خیلی هنرمندن. به پیر به پیغمبر گناه کردن که کاری نداره؟ کاری داره؟ آدم چشمشو همینجوری باز بذاره بره جلو، کاری نداره؟ هرچی هوای نفسش بهش میگه بگه چشم، کاری نداره که، همه از عهدش برمیان. گناه کردن هنر نیست، گناه نکردن هنره. آدم بخواد لجام گسیخته و افسار گسیخته تو این دنیا رفتار بکنه که کاری نداره که، ولی این عنان نفسشو بگیره دستش، هر وقت دلش میگه نگاه بکن نگاه نکنه، هر چی شیطون به اون امر میکنه گوش بده گوش نده، مخالف هوای نفسش عمل بکنه سخته، مشکله. بنده خدا شدن زحمت داره، اما بنده شیطون شدن کاری نداره که. از هوای نفسش آدم تبعیت بکنه که کاری نداره. طلبکار خدا نشیم ما. اگر یه عمل صالح انجام میدیم، اگر کار خوب انجام میدیم، این متوجه خود ماست. بعضی ها رو من دیدم طلبکار خدا میشن. اومده بود میگفت حاج آقا، گفتم بله. گفت من دیگه نماز نمیخونم، دور از محضرتون. گفتم به جهنم و هفت طبقهش، نه یه طبقه، هفت طبقه. من به هیچی اعتقاد ندارم. خب نداشته باش. خب چیکار کنم؟ بگم آی تو رو خدا، تو رو پیر، حتما بیا اعتقاد داشته باش. خب نداشته باش. گفتم حالا چرا نماز نمیخونی؟ گفت من 40 روز مثلا فلان ذکر رو گفتم و اون عمل رو انجام دادم. عزیزان تقاضا میکنم تو این وادی وارد نشید. گناهش روز قیامت به گردن منه بچه طلبه، من روز قیامت جواب میدم. فرمول موفقیت در کار انجام واجبات و ترک محرماته. تو این اگر نمره عالی گرفتین، بعد بریم تو مراحل بعد. طرف ببینی یه تسبیح دستشه، انقدر از این دعا ماهام همراهش کرده، یه ذکرای من در آوردی که معلوم نیست این ذکرا رو کی تجویز کرده، کی توصیه کرده. بعد میبینی نسبت به نمازش مقید نیست. چجور میتونن اینا منازل رو طی کنن؟ چجور میتونن اینا سلوک الالله پیدا بکنن؟ بله نمیدونم حالا شنیدید یا نه، این تیکر از ما ببخشید، من با اینکه سبک و سیاق کارم این نیست که توی فضای خاص رفته بودیم یه شهری پشت کوه قاف، ما رو بردن توی خونه ای، یه نگاه کردم دیدم یا پیغمبر پر از این عکسا. گفتم این آقا کی باشن؟ گفت این حضرت ابوالفضل عباسه. اون یکی کیه؟ اینم عباسه. خب احتمالاً تو سن 16 سالگی، اون تو سن 20 سالگیه. انقدرم جای چش برادری خوشگل، سر و صورت صاف، خیلی مرتب بود. بالاخره آدمیزاده دیگه. عرضم به محضرتون که یه عکس اونجا بود، استغفرالله، خیلی ترسناک. یه ذره چاق، جلوش هم مو نداشت. مثل اینا که یه حالتی میان، چی بهش میگین؟ یه جستی میگیرن؟ همون که شما میگید. اینجوری گرفته بود و نشسته بود مثلا از دور عکس بگیرن. گفتم این آقا کی باشن؟ پناه بر خدا. گفت ایشون علی ابن ابی طالبه. گفتم این عکس‌ها رو از کجا آوردی؟ گفت اینو از موزه فلانجا آوردن. به ملا با ایساده گفت اینجا وسط زمینه، باورت نمیشه متر کن. حالا برو تو موزه فلانجا ببین یه همچین چیزی هست یا نیست. گفتم خب قبول باشه انشالله، ما گفتیم یه فضای خوبی اومدیم دیگه. موقع نماز ظهر عصر شد، صابخونه که این آقا باشه تو خونه نبود، رفته بود بیرون. ما از طریق سمت دستشویی و سمت نور خورشید و اینا فهمیدیم مثلا قبله این طرفیه. نماز ظهر عصرمون رو خوندیم. نماز مغرب عشا این آقا تو خونه بود، با یکی از دوستان و از ذاکرین اهل بیت هم اونجا بودیم. نماز مغرب عشا این آقا تو خونه دید ما اینوری، گفت آقا قبله اینوری نیست که، مثلا اینوریه. گفتم آقا اگه اینوری باشه، اینوری باشه که سمت دستشویی‌هاتون ناجور. گفت نه آقا ما میدونیم قبله اینوریه. پدرت خوب، مادرت خوب.
آخه اگه این وری باشه خورشید و تحت طلوع و غروب همه میگه قبله این وریه.
خلاصه بعد از انکشفه ینکشفو انکشاف که افتزهه یفتزهو افتضاح که این آقا نماز نمیخونه،
پر عکس تو خونش، یه دعا انقدی زیر این بغل، یه دعا انقدی زیر این بغل، یه دعا به این بازو، یه پیشونی بندی هم بسته بود و یک شوری برای خودش میگرفت، نماز نمیخون. بهش گفتم تو نماز نمیخونی؟ گفت نه.
گفتم خب اینا
یک پوکی از اعماق وجودش به این سیگار.
گفت ما شبا با خدا خلوت داریم،
اینجور وقتا یه خورده رگ ترکیه من کار میکنم، میگم که قبا جارم بابا سنده حوصله داری، تو نماز نمیخونی ادعا میکنی پیرو علی ابن ابی طالبی، تو نماز نمیخونی دم از سید الشهدا علیه السلام میزنی، اگر راست میگی ذره محبت این حسین تو دلت هست که هست که میگی هست، من نمیگم دروغ میگی، اما بشنو و بدان این حسین ظهر عاشورا انقدر داغ به جیگرش نشست ولی نمازش رو ترک نکرد. از حسین یه قدم میام پایین تر، خواهر این حسین عقیله بنی هاشم زینب سلام خدا بر او باد، امام سجاد میفرماید از مدینه اومدیم مکه، مکه رفتیم کربلا، بعد از واقعه کربلا رفتیم کوفه، کوفه شام، شام حالا یا برگشتن مدینه یا رفتن به سمت کربلا اختلاف هست.
امام سجاد میگه یک شب ندیدم نماز شب عمه جانم زینب ترک بشه،
نماز شب زینب ترک بشه، نافله شب و نه مغربش، نافله شب.
فقط شام غریبان میگه نشسته دیدم عمم داره نماز شب میخونه،
که سه وجه در مسئله وجود داره،
تشنگی و گرسنگی، دوم این همه داغ دیگه قوت تو بازو زینب نمون، و سوم اون اتفاقی که میخواست بچه ها رو داشت دنبالش میکشت و زیر خارها و اینا بماند.
نمیشه آدم بدون عبادت و بندگی خدا به این منازل برسه، ولی از اون طرف طلبکار خدا نشیم، ما کار برای خدا انجام دادیم. عمه جان ما زینب با این مقام و عظمتش و این همه داغ که به جیگرش نشست، وقتی اومد، نمیخوام روزه بخونم و حواستون پرت نشه، وقتی اومد دست بود زیر اون نازنین بدن، سر و بلند کرد خدایا این قربانی رو از ما قبول کن، قبول کن از ما، طلبکار خدا نشیم. آقا بالاخره این عبادت و بندگی که انجام میدیم بدانیم یک ذره به خدایی خدا چیزی نمی افزاید، و ذره ای تمام مردم عالم بیان دست به دست همدیگه بدن بگن ما میخوایم مخالف امر خدا عمل بکنیم، بازم ذره ای از خداوندی خدا چیزی کم؟ اگه آرامش میخوای با بندگی خداست، اگه لذت میخوای با بندگی خداست، اگر خیر دنیا و آخرت میخوای، اینا ثمرات تقوا تو قرآنه که دارم فهرستوار میگم، و اگر سعادت دنیا و آخرت میخوای با انجام واجبات، با اطاعت اوامر الهی،
و هر کسی تو وادی غیر دین قرار گرفت باخته. من امشب یه چیزایی هی یادم میاد، نمیدونم روزی امشب فکر کنم دیشب بالاخره حالی داشتین یه روزیتونه، ما به اصرار بردن ما رو یه شهری از بله تو ایران نبوده، شهرهای شمال که اصلا آدرسش هم بهتون نمیدم، آدرس نپرسید لطفا،
عرضم به محضرتون که رفتیم اونجا و اصرار کردن آقا بریم کنار دریا، یه شما ساحلی هست و اینها، گفتم آقا من اهلش نیستم، اصرار گفتم بریم، رفتیم نشسته بودیم داشتیم با یکی از رفقا تو خونه صحبت میکردیم، یه دست جلوی ما رد شدن، خب فکر کردن اینجا یه جاییه که نه خون شهید ریخته شده، نه بچه بسیجی داشتیم، نه امامی، نه دینی، هیچی، میزدن و میرخصیدن. یه وقت این آقا پسری که وسط اینا بود و گل اینا بود نگاش به من افتاد، فوری همه رو جمع کرد و بردن اون بر. چند لحظه بعد لباس پوشید اومد پیش من، گفت حاج آقا خیلی ببخشید، عذر میخوام از شما. گفتم چرا از من داری عذرخواهی میکنی؟ برای چی؟ مگه من گفتم بگیرن شما رو دادگاهیتون که برای چی داری عذرخواهی میکنی؟ خودم جواب خودم رو میدم. گفت بله. گفتم چون لباس پیغمبر تن منه و تو یه احترامی برای این لباس قائلی، فکر کردی به من بی‌حرمتی شد، اما عزیزم پسر خوب چرا از من عذرخواهی میکنی؟ برو از خدا عذرخواهی کن. ما تا دم غروب اونجا بودیم، بعد رفتیم به سمت جلسمون. داشتم میرفتم دیدم این آقا تو ماشینش نشسته، صندلی رو خوابونده، نوار رو روشن کرده. رفتم جلو دیدم یه خورده به فهمی نفهمی مستم هست. دست زدم روشونش، گفتم چته؟ گفت حاج آقا خیلی دلم گرفته، گناهشو کرده، عرقشو خورده، رقص و پایکوبیشو کرده، پس الان باید خیلی شاد باشه. چرا شاد نیست؟ چرا خوشحال نیست؟ چرا آرامش نداره؟ چرا قرار نداره؟ چرا؟ پس معلومه گناه کردن برای آدم، حرفم این جمله بود، گناه کردن برای آدم آرامش نمیاره. خدا میگه میخوای آرام باشی گناه نکن، میخوای لذت بیشتری از عمرت ببری گناه نکن، بندگی منو بکنی یه لذتی زیر زبونت قرار میدم که این لذت رو با دنیا نمیتونی عوض بکنی. هر وقت رفتی دو کوهه دیگه تو پادگان دو کوهه وای نستی، وسط پادگانو بری تا آخر میرسید به مقر بچه های تخریب. یه حسینی است که خشت خشت این حسینیه رو کسایی بنا نهادن که نوعاً به شهادت رسیدن، شاید بازمانده هاشون هم الان بین ماها باشن، بچه های تخریب. پشت حسینیه یه خاکریزیه، پشت این خاکریز 7-8 تا چاله است. الان بهش میگن چاله، ولی اون موقع بهش میگفتن قبر. من فقط به تو میتونم بگم هر وقت گذرتون به اینجا افتاد دو رکعت نماز برید تو این چاله ها بخونید، ببینید با دلتون چی کار میکنه. اونایی که رفتن جبهه جونشون رو در طبقه اخلاص گذاشتن، اونا شهوت نداشتن، اونا زیبایی نداشتن، اونا اهل درس نبودن، بورسیه شده بود برای یکی از کشورها، دانشجوی ممتاز دانشگاه شریف بود، ولی وقتی میخواست دید قربت نایب امام زمان رو، رفت جونشو در طبق اخلاص گذاشت. شهید فاطمی پسر بزرگ خانواده، دوتا داداشن جفتشون هم به شهادت رسیدن. دو رکعت فقط نماز برید اونجا بخونید ببینید چه خبره. رفتم آسایشگاه سارالله همین تهران، عده جانباز اونجا هستن. شما که الحمدلله همه تون اهلید و تو این وادی هستید، برای اونایی که بعدن صدای منو میشنون قصه بگم، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، اما در زمان ما که هممون هستیم و نفس میکشیم، بغل گوشمون تو همین آسایشگاه سارالله تهران یه عده جانباز نازنین هستن. دو تا جانباز که یکیشون الان از آسایشگاه رفته، یکی از سال 59، یکی از سال 61، قطع نخاع کامل، فقط سرش تکون میخوره. من رفتم کنارش، اسمشو نگم، رفتم کنارش میگم خب یه چیزی به ما بگو، بگو من به مردم بگم چیزی از ما نمیخوای؟ گفت اگر میخواید برای من کاری بکنی فقط این یه جمله، خدا شاهده. گفت فقط بگید به مردم بگید شما هم همینجور فقط دعا کنید خدا اینو از من قبول کنه. تو سن 19 سالگی جانباز شده، در سن 19 سالگی، از سال 69 تا الان، از سال عذر میخوام 61 تا الان، چند ساله؟ مثل یه تیکه گوشت رو تخت افتاده. جالبه اونایی که باید بدهکار این نظام باشن خودشونو طلبکار میدونن، اونایی که باید طلبکار این نظام باشن برعکس شده. عذر میخوام رفتم توی یه فاز دیگه، طلبکار خدا نشین، همیشه خودمونو بدهکار خدا بدونیم. خدا نیازی به عبادت ما نداره. امیر المؤمنین قبل از اینکه اوصاف متقین رو بخوان بیان کنن این نکته اعتقادی رو بیان میکنن، اما بعد فإن الله سبحانه و تعالی خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم. خدا هیچ نیازی به عبادت من نداره،
ولی به من بنده داره یاد میده میخوای نزدیک بشی، میخوای به قرب برسی، میخوای دست تو بگیرم،
عبادت منو بکن، اطاعت منو بکن، بندگی منو بکن، پیروز میشی.
خلق الخلق هین خلقهم غنیان عن طاعتهم،
هیچ نیازی به عبادت ما نداره. و همم بیان دست به دست همدیگه بدن بگن ما میخوایم از این به بعد اصلا عبادت و بندگی خدا رو نکنیم، فقط معصیت این خدا رو بکنیم،
باز چیزی از خدایی خدا کم نمیشه. اونی که در اثر عبادت پیش میره منم، و اونی که در اثر نافرمانی خدا چیز از دست میده منم،
اونی که آرامش از دست میده منم، اونی که قرار از دست میده منم.
خدا وکیلی از ماه رمضان پارسال کسی بد تو ذهنش داره؟ از ماه رمضان پارسال تا الان کسی یادش میاد ماه رمضان پارسالو، عبادتی که انجام داده چهرش مکدر میشه ابدا؟ ولی وقتی یادش میاد یه روزی یه جایی یه گناهی کرده، خودش منقلب میشه، خودش متأثر میشه. عبادت و بندگی خدا برای خود ما خوبه، نافرمانی خدا ضرر اگر متوجه بکنه باز ضرر رو متوجه خود ما میکنه. حضرت میفرماید که غنیان عن طاعتهم آمنن من معصیتهم، خدا از معصیت بنده هاش هیچ ضرری متوجهش نمیشه. لانه لا تضره معصیت من عصاه ولا تنفعه طاعت من اطاعه، به خاطر این که هیچ ضرری از معصیت عباد به خدا نمیرسه و از رهگذر عبادت و بندگی اونها هم چیزی به خدایی خدا افزوده نمیشه. پس ما نیاز به خدا داریم، خدا هیچ نیازی به ما نداره. ولی قربون این خدا برم، هیچ نیازی به ما نداره ولی باز منو از در خونش طرد نمیکنه، منو از در خونش دور نمیکنه، با تمام گناه و آلودگی به من نمیگه نیا، میگه بیا. چه خدای خوبی داریم،
هیچ نیازی به من نداره ها. خبر خاصیه اون طرف محبت میکنه، هیچ نیازی به عبادت ما نداره، از ره گذر عبادت و بندگی ما چیزی متوجه خدا نمیشه، اضافه نمیشه، و از معصیت ما هم ذره از خداوندی خدا چیزی کم نمیشه.
باز قربون این خدا برم، یه ذره به من نیاز نداره ولی باز زمینه رو آماده میکنه، رجب رو برام قرار میده، شعبان رو برام قرار میده، رمضان رو برام قرار میده، ائمه رو برام فرستاده، تازه یه عده رو برام فرستاده که انقدر خاطر منو خواستن، انقدر خاطر منو خواستن. یه نفر تو کوچه خیابون ابراز میکنه آی فلانی من تو رو دوست دارم، به تو عشق میورزم، باور میکنیم. اما خدا تو قرآن چند بار گفته آی بنده ها من شماها رو دوستتون دارم، چجوری دیگه عاشق بودنش نسبت به بنده ها رو خدا اثبات بکنه؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله،
از رحمت الهی مایوس نشیدا. خدایا به کدوم بنده هات داری میگی لا تقنطو؟ بنده هایی که اهل تهجد و راز و نیاز و شب زنده دارین، نه این بنده هام که در طول سال خوبن،
اما بنده های گناهکار. چون گناهکارا وقتی گناه میکنن احساس میکنن زیر پاشون خالی شده، بنده های گناهکار که جز من کسی رو ندارن که.
به خاطر همین وقتی موسی گفت یا اله العارفین خطاب رسید لبیک، یا اله المسلمین لبیک، یا اله المؤمنین لبیک،
اما تو گفت یا اله العاصین، ای خدای گناهکار، دو بار خطاب اومد لبیک.
خدای هر کدوم ما رو گفتم یه بار گفتی لبیک. خطاب رسید موسی، بنده های مسلمون من تکیه به اسلام، مؤمن تکیه به ایمان، عارف تکیه به عرفان،
اما بنده های گناهکار من که جز من کسی رو ندارن که، کسی رو ندارن.
این این خدا هیچ نیازی به ما نداره. اول ماه رجب به خدا میگیم تو خدایی هستی که باب و کم افتوهن، رزق و کم ابسوتون، حتی لمن اساک
عادت و کل احسان الالمسیعین. اصلا تو گناهکارا رو انگار تحویل میگیری، تحویل میگیره. موسی بندم چه پیغامی داد؟ این مهمه. شنیدید از من اینو؟ همینجا شنیدید؟ گو به خدا بگو من تو رو نمیخوامت. بهش بگو من که نمیتونم بگم تو رو نمیخوام، چون تو بنده منی.
موسی گفت روزی رو از من بگیر، بگو من هیچ نیازی به تو ندارم. اما فقط سمب بگینهم معاگشهم امیر المؤمنین میفرماید خدایی که هیچ نیازی به ما نداره ها، باز باب روزیشو به ما نبسته. قصه روزی نخوری ها، هر آن کس که دندان دهد نان دهد، ولی موانع رسیدن روزی راحت رو از سر راه خودمون باید برداریم، اگر شد برای فردا شد. موانع رسیدن روزی رو باید برداریم، یه سری موانع سر راه هست. موسی گفت درد به من بده، بهش بگو بالاترین درد رو بهت دادم، اونم اینه که از مناجات با من و حرف زدن با من لذت نمیبری. اینو تو خزینه الجواهر این تیکر رو آورده مرحوم نهاوندی. موسی گفت سبحان الله سبحان الله سبحان الله. موسی گفت من آخه عبد بد و بنده بی ادب رسید به موسی، گفت موسی برو به خدات بگو، پناه بر خدا، حتی گفتنش هم سخته، به خدات بگو من آرام میشه بگم تو خدای منی. این به زبون گفته، ولی آدمی مثل من تو عمل اثبات میکنه. همین که کج دهنی به خدا میکنم، همین که خدایی که انقدر آبروی منو خریده نسبت به او بی ادبی میکنم، روزی رو به من داده، زیبایی رو داده، مال رو داده، موقعیت رو داره، میرم جروش وای میسم گناهش رو میکنم. این یعنی همین جمله دیگه. موسی بهش بگو تو میگی آرام میشه، ولی من آرام نمیشه بگم تو بنده منی، تو مال منی، عبدی، مال منی. این خدا چه خداییه، هیچ نیازی به ما نداره ها، ولی امیرالمؤمنین میفرماد فقط سببینهم معایشهم و وضعهم فی دنیا مواضعهم. به هر کی جایگاه خودشو تو دنیا داده و نسبت به روزیم روزیو در حقشون دریغ نکرده، غم روزیو نخور، ولی موانع روزیو از سر راه بردار. نمازات قضا بشه خود نیستا، تو جمع ما نیست، بعدیا که سیدی ها رو گوش میدن بشنون. نمازت قضا بشه گره تو روزیت میخوره، پدر مادرت از دستت راضی نباشن گره تو روزیت میخوره، جوون ازدواج کردی اگر گفتن و خندیدنت با رفیقات بیرون باشه، بری تو خونه نسبت به همسر و عیالت خوش رفتار نباشی گره تو روزیت میخوره، آلت گناه اگر تو خونت باشه گره تو روزیت میخوره، بعضی از مجسمه های حیوانا اگه تو خونه باشه گره تو روزیت میخوره، با مردم بد اخلاق باشی گره تو روزیت میخوره، پدر مادرت از دنیا رفتن سر قبر پدر مادرت نری گره تو روزیت میخوره، کفران نعمت بکنی گره تو روزیت میخوره، شاکر نباشی گره تو روزی میخوره. همه اینا مهم. این خدا هیچ نیازی به من نداره، ولی در این حال روزیشو از من دریغ نکرده. بعد من میام گناه این خدا رو بکنم. آره، نوع عرفا و بزرگان ما قبرشون تو نجفه. خدا ایشالا روزی هممون بکنه. قبر مرحوم شیخ انصاری، قبر استبوالحسن اصفهانی، قبر آشخباس قومی، آشیخ جعفر، آیت الله عظما خویی، مرحوم کمپانی، اینا همه داخل حرم تو اون مقبره هاست. تو ایبون طلا وایستی سمت زری، یه گلدسته سمت راست، زیر گلدسته یه مقبره از قبر حاج آقا مصطفی و علامه هلی اونجاست، سمت چپ یه گلدسته، زیر گلدسته یه مقبره از قبر مقدس اردبیلی اونجاست. از حرم میری بیرون نزدیک حرم مقبره هایی هست، از جمله یه مدرسه و مکتبه هست مال شیخ الطائفه، قبرش اونجاست، علامه بحرالعلوم، صاحب جواهر، علامه امینی تو کتابخونه خودش دفنه. میری سمت وادی سلام، بزرگان از علما و حتی مراجع و عرفا یه چیش مثل آستلیه های قاضی اعلی الله مقامه الشریف، نوعاً اینا قبرشون تو نجفه. اما یه قبر هست از عرفا، بلکه شیخ العرفا و استاد العرفا مرحوم الله حسین قلی همدانی، ایشون قبرش تو کربلاست. کربلا مشرف شدی سمت قبله که وای میستن اونجا نماز میخونن، یه منبری هست، منبر رو یه ذره بکشی جلو یه کاشی کوچیک نوشته ملا حسین قلی همدانی، عارفی بوده برای خودش. ملا حسین قلی شاگرد تربیت میکنه میشه مرحوم کربلایی، مرحوم کربلایی شاگرد تربیت میکنه میشه آستلیه های قاضی، که استاد تمام عرفای معاصر آستلیه های قاضیه، رضوان خدا بر همشون و رزقنا الله زیارت تربتشون رو. ملا حسین قلی داره از تو حرم امیرالمؤمنین میاد بیرون، یه لاتی هست تو نجف اسمش عبد فراریه، عربا میگن عبد فرار. وقتی میومده بس که مردم آزار بوده، مردم از دستش در میرفتن، هر کسی یه گوشه ای میرفت. وقتی تو کوچه خیابون می اومده راهو براش باز میکردن، از ترسشونو راه رو باز میکردن براش. یه روز ملا حسین قلی داره از تو حرم امیرالمؤمنین میاد بیرون، عبد فراری هم روبروش اومد، رسید به ملا حسین قلی، صداشو کلوف کرد، گفت راه رو برا من باز نکردی؟ ملا حسین قلی هم سرش پایین بود، سرشو آورد بالا، گفت برا چی؟ مگه من سد راه تو رو کردم؟ این راه برو. گفت انگار منو نمیشناسی تو. گفت آقا کی باشن؟ گفت به من میگن عبد فرار، من لاتم تو بغداد و نجف منو میشناسن، چطور تو منو نمیشناسی؟ گفت یه بار دیگه بگو اسمت چیه؟ خب رفقا خوب گوش بدن، گفت یه بار دیگه بگو اسمت چیه؟ گفت به من میگن عبد فراری، عبد فرار. یه جمله، ای خدا این مال خود منه، خدایا چه جور التماست کنم یکی رم اینجوری سر راه من قرار بده که با یک کلمه دل من بدبختم بلرزه. این اندازه دهن من نیست، و بزرگان از اساتید اخلاق اینو گفتن که من دارم میگم این جمله رو. گفت خدایا، یا میگفت یکی از آیون از اساتید اخلاق تهران توی یه جلسه این گفت یا صاحب الزمان، جد غریب حسین یه بار جلو هر وایساد، گفت ای هر مادرت به عزاد بشینه، آدم شد. ورق برگشت، فدات بشم من که اینجوری آدم نشدم، بیا یه بار روبرو من وایسا بگو مادرت به عزاد بشینه، شاید منم آدم بشم. عبد فرار. گفت به تو میگن چی؟ عبد فراری؟ عبد فرار؟ گفت آره. فوری ملا حسین سرشو بلند کرد، گفت عبد فراری، من ممن فررت؟ از کی داری فرار میکنی؟ امن الله، امن رسوله، امن امیر المؤمنین، امن فاطمه الزهرا، امن حسن، امن حسین، از کی داری فرار میکنی؟ من خیلی این شعر رو دوست دارم، چه خوش است یک شب بکشی هوا را. به حضور خانی ز خدا خدا را، ز خلوص خانی ورقی ز قرآن، فکنی در آتش کتب ریا را، شودان که گاهی ای خدا بدهن راهی، به حضور شاهی چو من گدا را. خدایا یه جمله، یه حرف. بهش گفت من فررت؟ امین الله، از خدا فرار میکنی؟ از علی فرار میکنی؟ از حسن از حسین، از کی فرار میکنی؟ عبد فراری خیلی رفت تو هم. چند روزی گذشت، یه روز دیدم ملا حسین قلی همدانی به یاران و دوروبریاش گفت پاشید، عباشو انداخ رو دوشش، بریم تشییع جنازه یکی از اولیاء الهی و اوتاد. دنبال ملا حسین قلی را افتادن کوچه او پس کوچه، دیدن رفت در خونه عبد فراری در زد. زنش اومد بیرون، گفت آقا اومدی؟ گفت کجاست جنازه؟ گفت وسط صحنه حیات. اومدن دیدن عبد فراری وسط
روشون نمیشد از ملا حسین قلی بپرسن. دیدن ملا حسین قلی آستینا رو زد برا عبد فراری و غسلش داد، کفنش کرد، نماز خون، بردن دفنش کردن، تلقین خون. ملا حسین قلی رفت ولی مردم اومدن خونه عبد فراری، به زن عبد فراری گفتن چی شد آخه این عبد فرار که از اشرار بود؟ گفت یه روز شوهر ما سر و پا خاکی و خونالود می اومد خونه، می فهمیدیم بیرون دعوا کرده و چاقو کشی کرده و غم کشی. یه روز می اومد خونه می دیدیم مسته، می فهمیدیم عرق خورده. اما دو سه روزی هست وقتی اومد خونه رفت تو اتاق در و بست. من از پنجره نگاه میکردم دیدم هی سرشو به دیوار میزنه، هی میگه به من فرارت، امن الله امن رسوله. از کی فرار میکنی؟ از خدا؟ از خدا، از رسول خدا. من فرارت خدایا فقط هربت و الیک و وقفت و بین یدک. چجوری التماست بکنم؟ از سر بیچارگی، از سر درموندگی، هرچه باد آباد. این بچه ها را امشب میبرم خرابه شام، خاک خرابه را نشونشون میدم، یا بهتر بگم خار مغیران را نشون این بچه ها میدم. بلکه به خاطر اشکی که برای این سه ساله از چشمشون میاد تو یه نگاهی به ما بکنی. یا بقیت دیگه اسم این سه ساله که برده میشه اصلا روزه نمیخواد دیگه، میخواد به خدا وقتی تو حرمش وارد بشی یه صحن کوچولو، یه رواق کوچولو، یه ذریح کوچولو، یه قبر کوچولو، اما دلای عالم اسیر این یه قبره. نمیدونم از چه زاویه ای وارد میدونم، اما شما میگیرید، من میترسم برم جلو نرم، نمیدونم. یکی از رفقای ما پدرش از دنیا رفته بود، رفتیم تشییع جنازه، تشییع جنازه رفتیم، داشتن جنازه رو می آوردن، هنوز نیورده بودن، ما تو قبرستون بودیم، دیدم یه جنازه رو دارن دفن میکنن، یه جوانی بود داشتن دفن میکردن. خدا شاهده من میشنیدم یکی هی داره میگه زینب، اون یکی دیگه میگه زهرا، هی میگه میگه زینب، میگه زهرا. برگشتم دیدم دو تا دختر کوچولو پشت سر ما، تا میخوان برن جلو مردم نمیذارن، نه مادر کنار ایناست، نه پدر، نه بر. بعدم فهمیدم بابای این دوتا دختر رو دارن دفن میکنن. خدا شاهده ما چند تا رفقا دیگه اصلا یادمون رفت، اومدیم تشییع جنازه رفتیم این طرف، هی وایستادیم نگاه میکنیم، این دختره میگه حالا فهمیدی یتیمی یعنی چی؟ زینب اگه کسی باباشو اینجوری تو قبر بذارم میشه یتیم. چیزی که منو آتیش زد این بود یکی نبود بیاد این بچه ها رو از رو زمین برداره، هی میگفتم بابا بابا بابا، یکی نبود بیاد اینا رو برداره. من حرفی از حاج آقا شنیدم، میخوام شاگردی خودم رو اثبات بکنم، این تو دلم مونده. شماها که معنوسید با روزه خوندن حاج آقا بفهمید تفسیر این یعنی چی. ایشون میگفت حکمت خدا بوده که رقیه باید روز عاشورا بیحال تو خیمه ها افتاده باشه، و الا مجسم بکنید اگر رقیه تو حال بود و میومد مثل عمش بالا تل زینبیه، میدید یه نامردی رو سینه یه باباش نشسته؟ آخر رقیه همیشه رو سینه یه بابا جا داشته، غیر از این بوده؟ یه سوال مطرح میکنم، جوابش رو نمیگم، جوابش رو نمیگم، میدونم جوابش رو اما نمیگم. دختردارا تو جلسه، هر کی دختر داره، اونایی که دختر ندارن بهش نگاه کنن ببینن راست، من خودم دختر دارم، دختر یه لباس جلوش بنداز، این ور میداره بو میکنه میگه این مال بابامه، این مال بابام. دختر یه لباس بنداز جلوش میفهم میگه این مال بابامه، اگر گرفتی نال نزنی شرمنده میشم به خدا قسم. آی رفقای مسجد ارک، سر بریده حسین و مقابل رقیه گذاشتن. ها هنوز چیزی نگفتم که، هنوز نگفتم بگم یا نه؟ رقیه سر باباشو نشناخت، گفت عمه این سر کیه؟
با سر حسین تو مجلس عبید الله.
اصلای دل امام زمان صلوات.